سخنگوی قوه قضاییه گفته است ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه قطعی شده.
آقای رئیسی یک شخصیت کاملا سیاسی، اونم تازه با اون سابقه معروف اعدام‌های دهه 60.
تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن روز یکشنبه آموزگاران خبر دادند.
مطالبات برزمین‌مانده معلم‌ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
و رئیس کل بانک مرکزی میگوید قیمت ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت.
حاکمیت جمهوری اسلامی مطابق سیاست‌های خودش اقدام به مداخله می‌کنه، روزی در جهت کاهش و روز دیگر در جهت افزایش.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن معلمان در دفاتر مدارس برخی از استان‌های ایران در روز یکشنبه خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها تحصن در استان‌های کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان شرقی با استقبال مواجه شده. بر اساس این گزارش‌ها تحصن‌هایی هم در مدارس استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، زنجان، مازندران و خوزستان انجام شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
تحصن معلمان در مدارس برخی از استان‌های ایران پس از آن آغاز شد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز ششم اسفند ماه خواستار برگزاری تحصنی سه روزه از سوی آنان بین روزهای یکشنبه و سه‌شنبه شده بود. این شورا دلیل فراخوان برای تحصن سه روزه را بیمهری مسئولان به انباشت مطالباتی معلمان شاغل و بازنشسته اعلام کرد و گفت که در صورت تحقق نیافتن خواسته های معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برنامه های اعتراضی بعدی خود را نیز اعلام خواهد کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان شده است. شماری از فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس، ترمیم اساسی حقوق و پرداخت معوقات همه فرهنگیان، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از حد فقر و برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته از دیگر خواسته های مطرح شده از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران هستند. این شورا در این حال بر توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی تاکید کرده است. اصل 30 قانون اساسی تاکید می‌کند که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، این سیاست در سالیان اخیر تغییر جهت داده و سیاست پولی‌سازی جایگزین آن شده است، موضوعی که به زیان خانواده‌های مزدبگیر ایران از جمله کارگران تمام شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود اشاره کرد که فرهنگیان با بهره‌گیری از راهکارهای قانونی تلاش کرده‌اند سیاست‌گذاران را متقاعد کنند که به منظور تحقق توسعه پایدار و رشد همه جانبه کشور، آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهند. اما به گفته این تشکل صنفی، پاسخ مسئولان به این درخواست برخوردهای قهری با منتقدان و تحریف ماهیت مطالبه‌گری فرهنگیان در نزد افکار عمومی بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین با اشاره به دیدارهای نمایندگان این تشکل‌ها با جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولانی از وزارت آموزش و پرورش و نیروهای امنیتی در تهران در روزهای اخیر نوشت که مشخص شد آموزش و پرورش و فرهنگیان کماکان جزو اولویت‌های تصمیم‌سازان کشور نیستند و روند به گفته این شورا بی‌توجهی عامدانه به مقوله آموزش و معیشت فرهنگیان همچنان ادامه دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از قطعی شدن انتصاب ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی به ریاست این قوه خبر داد. به گفته یحیی کمالی پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، آقای رئیسی روز 17 اسفند قرار است جایگزین صادق لاریجانی شود. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در کنار دیگر مسائل مطرح از جمله به سؤالی پاسخ داد که بخشی از آن از قطعی شدن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکایت داشت. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که حتما در دور بعدی به رئیس جدید قوه ابراهیم رئیسی کمک خواهد کرد. ابراهیم رئیسی جانشین صادق آملی لاریجانی خواهد شد، مردی که 9 سال و نیم است ریاست این قوه را عهده‌دار است و 2 ماه است که به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شده. در دوران ریاست صادق لاریجانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر به کرات به این قوه اعتراض کرده و در برخی موارد عملکرد آن را غیر انسانی و مغایر با موازین حقوق بشر خواندند. رادیو فردا در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی و چشم‌انداز دوران پیش رو، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
تو 3 دهه گذشته قوه قضاییه روز به روز سیاسی تر، ناکارآمدتر شده. مثل سپاه پاسداران عملاً به یگان حفاظت رهبری به بازوی اجرای خواستهای رهبر تبدیل شده، از محمد یزدی تا هاشمی شاهرودی و نهایتاً آقای صادق لاریجانی. مسئله اینه که انتصاب آقای رئیسی این روند رو بسیار بدتر خواهد کرد، به این خاطر که هر چه بود باز محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی وزن علمی، وزن فقهی داشتن در حوزه علمیه. آقای رئیسی یک شخصیت کاملاً سیاسی، اونم تازه با اون سابقه معروف اعدام‌های دهه 60، بنابراین واضح هست قوه قضاییه سیاسی تر و از عدالت دورتر خواهد شد.
ابراهیم رئیسی در 20 سالگی دادیار شهرستان کرج، سپس دادستان این شهر، دادستان همدان، جانشین دادستان تهران، سپس دادستان تهران، 10 سال معاون اول قوه قضاییه و سپس دادستان کل کشور بود. همچنین 7 سال است که او با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان ویژه روحانیت است. ضمن اینکه تولیت آستان قدس رضوی را نیز عهده‌دار است. درباره ریاست او، رادیو فردا دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران را نیز جویا شده است.
از زمانی که قانون اساسی به رشته تحریر در اومد و قانون اساسی قبل از اصلاحاتش تا کنون ما متاسفانه یا امکان نرشته یا به هر صورت کسی که مطابق قانون اساسی صلاحیت لازم برای برگزیدن به عنوان رئیس قوه قضاییه بر این منصب نصب بشه نداشتیم و به هر حال مشکلاتی بوده که من هم به عنوان یک حقوقدان و اهل دادگستری میتونم حق بدم به کسانی که اونها را منصوب کردن. مثلا در اصل 157 قانون اساسی که در حال حاضر بعد از اصلاحات وجود داره پیشبینی شده که باید یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر مدبر که به عهده انتخاب کننده است یا منصوب کننده است برای ریاست قوه قضاییه در نظر گرفته بشه. من این که گفتم تا به حال کسی نبوده که دارای این مشخصات باشه به این دلیل که کسانی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شدن که اینها سوابقی در امر دادگستری نداشتن، اگرچه مثلا آیت الله یزدی مدتی را به عنوان قاضی شهر در برخی از پرونده‌ها حضور داشتن، اما هیچ کسی نمی‌تونیم در نظر بگیریم که کسانی بودن که سوابقی داشتن و آشنایی داشتن. الان آقای رئیسی به اعتقاد من کسی است که سال‌ها در این دستگاه کار کرده. من واقعا از نیات و دیدگاه‌های ایشون اطلاع چندانی ندارم، فقط از طریق رسانه‌ها اطلاعاتی دارم، اما همین که سال‌ها در دستگاه قوه قضاییه کار می‌کرده، فعالیت می‌کرده در کورس‌های مدیریتی ستادی، خب تا اندازه‌ای دادگستری رو می‌شناسه و امیدواریم این شناخت ایشون باعث بشه که کسانی را در مناصب مختلفی که به عهده ایشون هست نصب کنن که دادگستری رو بشناسند و بتونن اون انتظاری که طبق قانون اساسی و قوانین دیگر ازشون میره اعمال بکنن و از هر گونه شخصی پردازی و از سلیقه‌گری جلوگیری کنن.
اتحادیه اروپا ابراهیم رئیسی را تحریم کرده است، چرا که او در سال 67 عضو هیئت 3 نفره اعدام زندانیان سیاسی بود. احمد بشیری، حقوقدان و قاضی بازنشسته در ایران، برخلاف محمد حسین آقاسی، سابقه قضایی ابراهیم رئیسی را برای ریاست قوه قضاییه چندان مفید تلقی نمی کند.
من معتقد نیستم که آمدن آقای رئیسی یا کسی مثل ایشون دستگاه قضایی رو به جلو ببره، چون اینها هیچ کدوم از خانواده دادگستری نبودن و بنابراین نمیتوانن اون پیچ و خمهای دستگاه قضایی رو خوب درک بکنن. بنابراین من برای ایشون موفقیتی رو پیش بینی نمیکنم اگر بیاد. در گذشته ایشون هم که در دادگستری بوده خیال نمیکنم چیزی بر برداشت‌های فکری ایشون برای تغییر سازمان دادگستری کمکی کرده باشه، برای که اونم مسیر ایشون اصلا یک مسیر دیگر بوده است در خلال این مدت. این نظر بند در دستگاه دادگستری مملکت در 40 سال گذشته یا درجا زده یا تغییراتی کرده مفید سازمانی نبوده، به خاطر اینکه کسانی که رأس قوه قضایی قرار داشتن یا هیچ یک از خانواده دادگستری نبوده و از بیرون وارد شدن بیر خانه و تا بیان معلوماتشون رو تطبیق بدن کار از کار گذشته و زبانشون سپری شد. آقای یزدی بعد از 10 سال که رئیس قوه قضاییه بود هنوز نمیفهمید که دیوان عالی کشور وظیفش چیه. میگفت دیوان عالی کشور پرونده رو میخونه، یا مجازات رو کم میکنه یا زیاد میکنه، و این آقا نمیدونست که اصلا وظیفه دیوان عالی کشور کم و زیاد کردن مجازات نیست. دیگران هم که مثل ایشون آمدن همین تلقی رو از دستگاه قضایی داشتن، بنابراین نمیتوانستن جهت اطلاع دستگاه قضایی قدمی بردارن، چنان که تا حالا به نظر من برداشته نشده.
ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 38% از آرا را به دست آورد و دوم شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، انتخابات ریاست جمهوری و شکست او را با نحوه عملکرد او در دوران ریاستش بر قوه قضاییه مرتبط می‌داند.
آقای رئیس سال گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری نماینده جریان اصولگرا بود. جناح مقابلش یعنی حامیان روحانی اصلاح طلبان یک کارزار تمام عیار علیهش را انداختند و خب اینجور رقابت‌ها هر دو طرف را زخمی می‌کنه. به قدری شکاف میان آقای رئیسی و رقیبش حسن روحانی زیاد شد که زمان سفر آقای روحانی به مشهد نه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس آستان قدس و نه پدر خانمش آقای احمد علم‌الهدا به استقبال او نرفتند، از او دعوت هم نکردند. انتصاب آقای رئیسی، گذاشتن او در کنار حسن روحانی به معنی تشدید شکاف‌های دولت و قوه قضاییه، به تبع تشدید بحران‌های داخلی خواهد بود.
یحیی کمالی پور رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که ابراهیم رئیسی 17 همین ماه کار خود را به عنوان رئیس قوه قضاییه آغاز خواهد کرد.
گزارش الهه روان شد رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان را.
وای به حال اون کشوری که معلمان اون کشور که در هر کشوری واقعا وظیفه خیلی خیلی مهمی بر دوش دارن، حتی وظیفه اینها از هر نوع کاری، هر شخصی، هر مقامی که فکرش کنی در اون کشور مهمتره. معلم که باعث پرورش بچه های ما میشه. وای بار اون کشوری که این معلمهاش زیر خط فقر زندگی کنند.
امروز روزیه که باید اتحاد و همبستگی داشته باشیم. بیاییم فکر کنید به معلمایی که اعتصاب کردن، قشر کارگر، معلم، همه دست به دست هم بدیم، بلکه بتونیم این آخونده رو از رو ببریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بانک مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش 20% حقوق برای همه موافقت کرده بود، ولی در پی اعتراض دولت این تصمیم کنار گذاشته شد. معاون سازمان برنامه و بودجه حمید پور محمدی با اشاره به اصل 126 قانون اساسی، امور استخدامی و مباحث برنامه و بودجه را از اختیارات رئیس جمهور خوانده. در این باره بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات دولت از افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان دولت گفت این افزایش حقوق لازم الاجراست. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی گفت دولت اعلام کرد من به این مصوبه عمل نمی کنم. وی تاکید کرد دولت نمی تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 در بخش هزینه‌ای پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان را تصویب کردند که بر این اساس حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 98 400 هزار تومان افزایش می‌یابد و علاوه بر آن دولت تا 10% به صورت پلکانی ضریب ریالی حقوق‌ها را افزایش خواهد داد.
درصد افزایش رو تا میذارید؟
تا داره بله.
یعنی میشه 400 هزار ریال، 400 هزار تومان افزایش کلیه کارکنان،
400 هزار تومان افزایش
تا میزانه،
تا 10% در اختیار دولت.
اما محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمیتواند مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند. لاریجانی در واکنش به این نامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید. بیجا کرده چنین حرفی زده است. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در توضیح مصوبه دیروز مجلس گفت
کسانی که شامل این قانون هست 400 هزار تومان یا 4 میلیون ریال به کل کارکنان اول اضافه میشه و بعد تا 10% هم با توجه به ظرفیت اعتباری دولت که 35 هزار میلیارد تومان هست باز در اختیار احکام در واقع شاغلین و بازنشسته اضافه میشه.
به گفته آقای حاجی بابایی این افزایش حداکثر 10% حقوق باید به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفته است با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که 9% افزایش حقوق دارد باید 35% مالیات دهد که به گفته وی این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است. معلوم نیست در صورت ابراز ناتوانی دولت در پرداخت این حجم از افزایش حقوق کار اختلاف نظر بین دولت و مجلس به کجا بکشد. بر طبق قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد. علی کشگر تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
شورای نگهبان من نمیتونم الان بگم طرف کیو میگیره، ولی اون که مسلمه دولت بودجه نداره، دولت با کمبود شدید ارز روبرو هست و از بانک مرکزی مرتبا استقراض میکنه چگونه ممکنه بتواند حقوقا رو افزایش بده در چنین شرایطی اگر قرار نباشه که بودجه بعضی از نهادها که اضافی هست مثل بودجه نهادهایی که مربوط به حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی و امثال هم که میدونیم ده ها نو بودجه اینجوری هست یا بودجه های نظامی از یه جایی باید بزنن تا بتونن این افزایش حقوق رو که حق کارمندان دولت هم هست اضافه بکنن. خب امکان پذیر باشه. اینه که به نظر من این دعوا بیشتر جنبه سیاسی داره و هر کدوم دارن یار و یارکش میکنن با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس که در آینده قرار برگزار بشه.
بر اساس پیش بینی ها درآمد فروش نفت ایران در سال آینده به نصف و یا یک سوم کاهش خواهد یافت. با این حال نمایندگان مجلس سقف بودجه را به 1744 تریلیون تومان و بودجه عمومی دولت را به 528 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. در لایحه دولت سقف کل بودجه سال آینده 1703 تریلیون تومان و بودجه عمومی دولت 433 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. بودجه ایران از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت‌ها و وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل شده است. روز شنبه 27 بهمن برخی از نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه اعلام کرده بودند که در لایحه ارائه شده از سوی دولت تحریم‌ها و کاهش فروش نفت ایران به حدود نصف به صورت کامل پیش بینی نشده و بودجه 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. 100 هزار میلیارد تومان برابر با 1/5 بودجه عمومی دولت و حدود 1/10 کل بودجه سال آینده است. هادی کهالزاده کارشناس اقتصاد ساکن بوستون آمریکا در مورد این نحوه افزایش حقوق مصوبه روز شنبه مجلس به رادیو فردا میگوید
در طی یک دهه گذشته شکافی که به دلیل افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز کشور افتاده و نرخ دستمزد حقیقی با نرخ دستمزد اسم حقوقی به قدر زیاد هست که یه بخش قابل توجهی از کسانی که حقوق بگیران ثابت هستند در بخش خصوصی و در دولتی رفاه قابل توجهی دست دادند. شاید اغراق نباشه بگیم این انتظار هست سال آینده ایرانی که از بالاترین تورم‌های خودش رو در 50 سال گذشته تجربه بکنه. حتی من مطمئن نیستم که این افزایش حقوق بتونه بخش از نیان از دست رفته جامعه حقوق بگیر ما رو جبران بکنه. فراموش نکنیم که فشار خیلی سنگینی روی دولت بوده و هست برای اینکه دولت به عنوان متولی رفاه جامعه بایستی زیان اقشار کم برخوردار جامعه رو تامین بکنه. اینکه آیا دولت بتونه بده با توجه به کسری بودجه و کسری منابعی که داره چنین کاری انجام بده و اینکه آیا دولت بتونه بخشی از نیازهای جامعه ایران رو از طریق منابع دیگری مثل توزیع مایحتاج اساسی و ارائه کوپنی اون بتونه بخشی از فشار رفاهی که روی خانواده‌های کم برخوردارتر هست بتونه جبران کنه جای سوال هست. ولی به هر حال هر گونه افزایش علارغم این ممکنه نگرانی‌های در مورد تورم داشته باشه من فکر می‌کنم که لازم هست.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش 20% حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه روز شنبه عملاً موضوع 20% حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق 400 هزار تومان در ماه شدند و دولت می‌تواند تا 10% حقوق را برای بقیه افزایش دهد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با دفاع از اقدامات نهاد تحت امرش از کاهش قیمت‌های ارز خارجی در روزهای آینده خبر داد و گفت قیمت دلار آمریکا به کانال 11000 تومان باز خواهد گشت. عبدالناصر همتی همچنین از تصمیم ادغام بانک‌های متعلق به نهادهای نظامی در بانک سپه دفاع کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
دفاع از تصمیم ادغام بانک‌های نیروهای نظامی در بانک سپه همزمان با پیش‌بینی کاهش قیمت دلار و ارزهای خارجی در روزهای آینده. این چکیده صحبت‌های شنبه شب عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در تلویزیون رسمی ایران بود. آقای همتی در روز اعلام خبر ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بدون ذکر دلایل اصلی این تصمیم در این حال تایید کرد که اجرای آن از نظر حقوقی با ابهامات روبرو بود و صرفاً با دستور رؤسای سه قوه ممکن شد.
واقعا یه نوع خاصی از ادغامه. ممکنه بعضی از کسانی که مسائل حقوقی اطلاع دارن بگن ما ظرفیت‌های ادغام فعلی قانونی فعلی ما این نوع اقدام رو توش نمیشد انجام داد. برای همینم هم مصوبه سران که جنبه قانون داره اخذ شده.
در حالی که در محافل رسانه‌ای ایران وجود بدهی‌های زیاد این بانک‌ها و نگرانی از ایجاد شرایط مشابه مؤسسات مالی ورشکسته سال‌های اخیر به عنوان دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم مطرح می‌شود، آقای همتی در تلاش برای اطمینان دادن به سپرده‌گذاران و سهامداران و کارکنان این بانک‌ها در گفتگویش بارها نسبت به انجام بدون مشکل این ادغام اطمینان داد. هرچند وجود ناترازی‌های مالی در این بانک‌ها را تایید کرد و گفت برای حل این مشکل برخی از دارایی‌های نهادهای نظامی به بانک سپه واگذار خواهد شد.
خب همه بانک‌ها بالاخره مشکلات جزئی دارن. اینها بانک‌های خوبم توشون هستن، بانک‌های ضعیف‌تر هم توشون هستن. بعضی‌هاش ممکنه ناترازی بیشتری داشت، بعضیا تراز مثبت بیشتری دارن. وقتی اینا با هم می‌خوان یه بخششون رو خنثی می‌کنن. برای بخششم پیش‌بینی‌های شده. نیروی انتظامی، ستاد نیروهای مسلح، اینا پیش‌بینی‌های شده که مبالغی و دارایی های رو باید منتقل بکنن و این پیش بینی شده که این دارایی ها میاد که این ناترازی ها اینها رو پوشش بده.
وجود ابهام ها درباره شرایط بانک ها و مؤسساتی که در بانک سپه ادغام شدند موضوعی است که از دیدگاه کارشناسان به عنوان موارد مهم در تأثیر نهایی این تصمیم بر اقتصاد ایران مطرح می شود. احمد علوی استاد اقتصاد از جمله این کارشناسان است.
هرچند این ادغام میتونه نشانه عقب نشینی باشه، منتها تردید وجود داره که این عقب نشینی رو ما به عنوان عقب نشینی کامل و به شکل شفاف تلقی بکنیم. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال میباید شرایط دیگری محقق باشه، از جمله اینکه باید دید چه کسانی از این منابع استفاده کردن، چه کسانی بودن که مدیریت و مالکیت بانک ها رو در اختیار داشتن و منابع رو چطوری بر باد دادن که الان رسیده به اینجا که میباید ادغام بشه در بانک سپه. البته بانک سپه دارای مشکل تغییراتی خواهد شد و حتی ممکنه این اقدام باعث افزایش پایه پولی بشه و نرخ تورم در اقتصاد رو هم بالا ببره.
بخش دیگری از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران به موضوع نرخ ارز اختصاص داشت، آن هم در روزهایی که نرخ ارزهای خارجی پس از دوره‌ای ثبات شاهد افزایش قیمت‌ها هستند. آقای همتی در چنین شرایطی از کاهش قیمت ارز صحبت کرد و عوامل غیر اقتصادی را باعث افزایش قیمت روزهای اخیر دانست.
علت اینکه این یه ماه گذشته یه مقدار افزایش پیدا کرد، یکی بحث همین فصلی آخر سال تقاضاهایی که برای مسافرت و اینا افزایش پیدا کرد، دو سه تا خبر همینجور منفی مثل نمیدونم FATF و اینا، ببینید یه سری هم از این جو ایجاد مام، یه سری تصمیمات هم بوده خب ناهماهنگی بوده باعث شده که تقاضای ارز تو بازار اضافه بکنه.
روز یک شنبه به دنبال صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، بازارهای مالی قدری شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بودند، به گونه‌ای که قیمت دلار آمریکا به محدوده 13300 تومان رسید. این کاهش قیمت‌ها بلافاصله پس از صحبت‌های آقای همتی بار دیگر شایبه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را تقویت کرد. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در این باره چنین می‌گوید:
در خصوص ادعای ایشون که فرمودند دلار به کانال 11000 تومان برمیگرده، این ادعایی است که باید منتظر بشیم که ببینیم آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اما در این که بانک مرکزی روایت مداخله گرانه خودش رو شدت بخش، این امر درست هست و این دقیقا در امتداد تهدیدهای ایشون مبنی بر برخورد جدی با اخلال کنندگان در بازار ارز هست. حاکمیت جمهوری اسلامی مطابق سیاست‌های خودش به صورت متوالی یا بطئی یا کند یا مدتدار یا طولانی یا حتی سریع اقدام به مداخله میکنه، روزی در جهت کاهش و روز دیگر در جهت افزایش.
بانک مرکزی در حالی به دنبال کنترل هرچه بیشتر مناسبات پولی و بانکی در ایران است که اقتصاد ایران در سایه تحریم‌های بازگشته آمریکا و ابهام‌های مربوط به چگونگی مبادلات با کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام روزهای سختی را می‌گذراند. این شرایط پیش‌بینی می‌شود با رسیدن به موعد 6 ماهه پایان تحریم‌های معافیت خرید نفت ایران پیچیده‌تر هم شود. مهرداد سید عسکری با اشاره به این موضوع می‌گوید ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای ادامه سیاست‌هایش در شرایط مبهم پیش رو محدود است.
جمهوری اسلامی الان در میان مرز تصمیم غلط و تصمیم بد قرار دارد. اگر نپیوندد که دچار مشکلات جدی خواهد شد و در شرایط کنونی اگر بپیوندد مشکلات از سوی دیگر به جمهوری اسلامی حمله ور میشه. این امر روزهای بسیار مهمی رو حداقل تا 3-4 ماه آینده برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد که آیا ببینیم مقامات جمهوری اسلامی اراده خواهند کرد که بپیوندند اگر طرف اروپایی فشارها رو بخواد ادامه بده یا نه. من فکر میکنم که ابزارها برای سیستم بانک مرکزی، دولت و کل حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نقصان خواهد رفت.
سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که دولت ایران در روزهای پایانی سال با چالش تازه‌ای در زمینه تغییرات افزایشی رخ داده در بودجه سال آینده‌اش از سوی مجلس روبروست.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از پیام های صوتی شما عزیزان.
ما مردم ایران تشنه خبریم، یعنی خبر انقدر برامون مهمه که مهمتر از این گلونی گوشت و مواد غذایی و اینها. این خبر آقای ظریف استعفا داد و بعد دو مرتبه استعفاش پذیرفته نشد و این قصه ها، تصور بفهمید که این تو این چند روز چه جنجالی تو ما ایرانی ها در داخل ایران و خارج از ایران برپا شدش. متاسفانه چیزی رو که ما فراموش میکنیم مشکلاتی که داریم با زندگی روزمره و معیشتمون که اصل موضوع و مشکل ما ایرانی هاست.
دولت مخالفت کرده با افزایش 400 هزار تومانی حقوق. من میخوام از آقای روحانی خواهش کنم و بهشون پیشنهاد بدم اینکه آقای علی عرب، داماد خواهر ایشون، یکی از مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش هستن، یک جوونی که 40 سالش فکر نکنم شده باشه، با چه رزومه پشتوانه‌ای جز اینکه داماد خواهر رئیس جمهور شده یکی از مسئولان ارشد سازمان منطقه آزاد کیش، فکر کنم بتونن اگه 4 تومن فقط از حقوق ایشونا کم کنن بشه حقوق 10 نفر رو باهاش تامین کرد. و از این آقای علی عرب ها خیلی در ایران ما زیاد داریم.
میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است برای جلوگیری از خود تحریمی نباید به پالرمو پیوست. واقعا باید به حال این ملت گریست که 40 سال همچو اشخاصی مثل شما به این مملکت حکومت کرده اید که در طول حکومتتون حمایت از تروریسم را بر منافع ملی ترجیح دادید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه تصویب کردند که نامزدی افراد با 3 دوره پیاپی نمایندگی برای دوره 4 ممنوع شود. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود. محمد زرقامی در این باره با علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده.
والا من که از تصویب این مصوبه تعجب میکنم، برای اینکه حق نامزدی برای نمایندگی یک حق شهروندی است و اون رو نمیشه محدود کرد. من از محتوای این مصوبه برداشت میکنم که اکثریت نمایندگانی که به این مصوبه رأی دادن اینها افرادی هستن که دارن رقبای خودشون رو از صحنه نامزدی در انتخابات آینده محروم میکنن. تعداد افرادی که رأی دادن معلوم میشه در مجلس فعلی زیاد هست که 3 دوره نماینده نبودن و بنابراین مصوبه باعث میشه که رقبای خودشون رو محروم کنن و به نظر من این مصوبه توسط شورای نگهبان چون با حق شهروندی و حقوق عمومی افراد تناقض داره رد خواهد شد.
یک دلیلی که آقای مزروعی عنوان کردن گفتن که این طرح هدفش میدون دادن به جوانان و گردش نخبگانه و از طرف دیگه بعضی از موافقان این طرح اشاره کردند به مسئله‌ای که چندی پیش در ارتباط با عدم بکارگیری بازنشستگان مطرح شده بود. واقعا این طرح تا چه اندازه میتونه حمایت کنه از اون چیزی که هدف رای دهندگان به این طرح بوده؟
خب من به نظرم استدلالشون که ناکافیه، برای اینکه اتفاقا در مجلس قانونگذاری هرچی افراد با تجربه تر باشن، یعنی دوره نمایندگی بیشتری داشته باشن و حتی اگر میان سال به بالا باشن، اینها برای قانونگذاری کارایی بیشتری دارن. توی این بحث به نظرم خیلی جوانگرایی موضوعیت نداره، ضمن اینکه میدونیم الان در قانونی که وجود داره حداقل سن برای نمایندگی 30 سال هست. به نظر من میگم بیشتر این نگاه یک نگاه حسی هست و به خصوص افرادی که به این مصوبه رأی دادن بیشتر نگاهشون به انتخابات آینده است و اینکه به هر حال افرادی که 3 دوره نماینده هستن حتما یک پشتوانه اجتماعی داشتن و ترس دارن این افراد که اینا دوباره نامزد بشن در مقابل اونها. این ارتباطی هم به جناها پیدا نمی‌کنه، یعنی وقتی که این قانون تصویب بشه خب طبعا همه جناها ازش متضرر یا منتفع میشه.
همین سوال پیش میاد، آیا این به خاطر فقدان نگاه حزبی در مجلس شورای اسلامی نیست که موجب میشه که چنین طرحی مطرح بشه و رأی بیاره و به تصویب برسه؟ چون به هر حال این به گفته شما میتونه دودش به چشم هر دو جناحی که حاکم هستند، حالا چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارن بره.
خب این یه مشکل بنیادی کلا در نظام انتخاباتی ایران هست. در مجالس گذشته از این نوع مصوبه ها میشه پیدا کرد و این برمیگرده به اینکه نظام انتخاباتی ایران مبتنی بر یک نظام حزبی نیست. البته در همین قانون انتخاباتی که بحثش هست و داره در واقع موادش در مجلس بحث میشه تصمیم میشه، یک حرکت هایی به سمت نظام انتخاباتی حزبی شروع شده، ولی به هر حال این آفتی هست که ناشی از عدم انتخابات حزبی در ایران هست و به این صورت خودش رو در مصوبات نشون میده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علی معینی از مدیران شهرداری اصفهان راهی زندان شد. او پارسال بانی پخش خانوادگی فوتبال در یک محل عمومی با حضور مشترک زنان و مردان بود. وحید پوراستاد در این باره با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین گفتگو کرده.
پس از پخش بازی ایران و استرالیا در کوه صفه اصفهان بدون تفکیک جنسیتی، آقای معینی خبر داده بود که احضاریه‌ای از سوی دادستانی برای او ارسال شده. پس از اون هم او اعلام کرد که 3 شکایت و اخطاریه دریافت کرده و بر اساس گزارش‌هایی که هست ایشون به دلیل پخش این مسابقه فوتبال احضار شده بوده و دلیل زندان رفتنشون هم همین موضوع اعلام شده.
چه مدت زندان برای ایشون در نظر گرفته شده؟
بر اساس گزارش‌های کرد در حکم ایشون 1 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری پیش بینی شده بوده که حبس تعزیری ایشون به مدت 1 سال اجرا شده.
مقامات قوه قضاییه یا رسانه‌های اصولگرا نظر دیگری دارند در مورد اتهامات آقای معینی؟
خبرگزاری فارس و همینطور خبرگزاری ایرنا به نقل از مقامات آگاه اعلام کرده بودند که بازداشت آقای معینی به دلیل توییتی بوده که قبل از دوره تصدی این مسئولیت درباره برخی از مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده و محتوای اون توییت توهین‌آمیز بوده. اما به هر حال با توجه به اینکه زمان زیادی از انتصاب آقای معینی به این سمت میگذره و قاعدتاً الان پرونده قدیمی مطرح شده باشه تا حدودی عجیب هست.
اطرافیان آقای معینی درباره بازداشت او چی میگن؟
از نظر برخی از اصلاح طلبان اصفهان این بازداشت و همینطور محکومیت مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به 6 ماه زندان عملا به یک نوع تصفیه حساب سیاسی با شورای شهر و برخوردهای سیاسی با شورا و شهرداری هست.
همون زمان که این پخش خانوادگی فوتبال رو در اون محل داشتیم واکنش مختلفی از سوی مقامات مختلف ایجاد شده بود. چه نکاتی برجسته‌تر بود در اون اعتراض‌ها؟
امام جمعه موقت اصفهان به پخش این مسابقات فوتبال اعتراض کرده بودند و اعلام کرده بودند که به هر حال این پخش به این دلیل که بدون تفکیک جنسیتی بوده خلاف حجاب و عفاف بوده. این موضوع تنها محدود به اصفهان هم نشد و دادستان کل کشور هم به پخش مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی در تهران اعتراض کرده بود و همچنین برخی از مراجع تقلید و عملا از دیدگاه روحانیون برخی از روحانیون شاخص پخش مسابقات این چنینی که همراه با هیجان و ابراز احساسات است در محیط که زنان و مردان همزمان حضور دارند گناه محسوب میشه. حتی وزیر آموزش پرورش هم به دلیل دستورش درباره پخش مسابقات فوتبال در مدارس دخترانه به مراجع قضایی احضار شده بود اما جزئیات اون مشخص نشد.
آیا بازداشت مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در اصفهان قبل از این هم سابقه داشته یا نه؟
در اصفهان برخورد با مدیران شهرداری به دلایل سیاسی سابقه داشته و همینطور در دور جدید شورای شهر که برخی از شهرها که عملا اصلاح طلبان اکثریت را به دست آوردن از جمله بازداشت کوتاه مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به دلیل صحبت‌هایی که درباره بهائیان کرده بود هم موضوعی هست که از نظر اصلاح طلبان فشار سیاسی بر شوراها هست. درباره برخی از اعضای شورای شهر دیگر شهرهای ایران از جمله مشهد هم پرونده‌های مطرح شده که برخی از اصلاح طلبان اونها رو پرونده سازی میدونن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن برلین. شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی ایران عنوان همایش یک روزه است که روز یکشنبه در شهر لاهه هلند برگزار شد. در این گرد همایی که از طرف جمعی از فعالان سیاسی راه اندازی شده، 7 سخنران از طیف‌های گوناگون اجتماعی زندان، شکنجه، اعدام و پیامدهای آن را برای فرد زندانی، خانواده و جامعه مورد بررسی قرار می‌دهند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در سرآغاز فراخوان همایش شهر لاهه، عکس‌های رنگی کوچکی از شماری از زندانیان سیاسی که در سال‌های اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شده و یا همچنان در زندان به سر می‌برند، دیده می‌شود و سپس فراخوان با اشاره به جنبش‌های اجتماعی که سال‌هاست با افت و خیزهایی در ایران همراه بوده، از تظاهرات گسترده مردم در دیماه سال پیش یاد کرده و افسوده جامعه ایران پس از این اعتراض‌ها در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته و نشانه‌های غروب نظام جمهوری اسلامی را در افق نمایان می‌کند. به گفته این فراخوان، حکومت جمهوری اسلامی ایران که از بحرانی به سوی بحرانی دیگر می رود، تنها راه نجات خود را در شکنجه، اعدام و سرکوب شدید در جامعه جستجو می کند. فراخوان همایش شهر لاهه در پایان تنها راه خاتمه دادن به سرکوب، شکنجه و اعدام را در براندازی نظام جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت مردمی در ایران خلاصه کرده. در انتهای این فراخوان از 7 سخنران از طیف‌های گوناگون اجتماعی یاد شده که یکی از آنها رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است که کودکان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را موضوع سخنرانیش قرار داده. رضا علامه‌زاده:
خیلی از کودکان تو زندان دنیا آمدن یا تا 2 سالگی تو زندان بودن با مادرانشون. من خودم در این زمینه کار کردم. در فیلم با من از دریا بگو، در واقع بنیان قصه‌ام بر مبنای همین مادران زندانی بوده و یه صحنه از فیلم هست که من با انیمیشن ماجرای بچه‌ها در زندان رو سعی کردم به تصویر بکشم. این ماجرا هم تخیل خودم نیست، اینا از کتابای مادران زندانی که منتشر شده گرفته شده، بیشتر از هم از کتاب خانم فریبا ثابت که سالا زندان بوده با دخترش سحر، از اون من گرفتم. من این قسمت رو اونجا نشون میدم، در 12 دقیقه بیشتر نیست و چند دقیقه هم توضیح میدم در مورد زمینهای این کار از کجا اومده و چگونه این صحنه نوشته و فیلم برداری شده.
یه روز دوتا مادر دیگرم آوردن تو سلول ما که هر کدوم یه دختر داشتن همسن و سال نینا. انگار دنیا رو به نینا دادن. سلولمون شد مثل کودکستان. شما 4 تا دخترها صف می‌کشیدین جلوی توالت فرنگی که گوشه سلول بود و یکی یکی به نوبت سیفونو می‌کشیدید. تا آب شر می‌ریخت با این قهقهتون می‌رفت هوا. وقتی صدای شرشر آب رو پشت سر هم در می‌آوردین، من چشامو می‌بستم و احساس می‌کردم رفتم زیر یکی از آبشارهای فشان.
در همایش شهر لاهه علاوه بر رضا علامه‌زاده، حسین احمدی نیاز وکیل پایه‌ای که دادگستری ایران که چندیست به هلند پناهنده شده، درباره شکنجه و پارادوکس و یا ضد و نقیض در نظام قضایی ایران، شعله پاکروان هنرمند تئاتر در آلمان، پیرامون پیامدهای زندان، شکنجه و اعدام بر روی خانواده‌ها، احمد پوری مؤسس سازمان دفاع از حقوق پناهندگان در هلند، درباره اهداف سیاسی نظام از زندان و شکنجه و تأثیرات آن بر فرد و جامعه، و بالاخره شهین چیتساز، علی امید و حسین منصوری، سه زندانی سیاسی پیشین در ایران، هم به ترتیب درباره شکنجه، زن و زندان، شکنجه و مقاومت در زندان و شکنجه در رابطه با مسائل روز ایران را در همایش شهر لاهه مورد بررسی قرار می دند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نوبت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم منتخب کشتی آزاد ایران در رقابت‌های بین‌المللی جام دانکولوف بلغارستان موفق به کسب 2 نشان طلا و 1 برنز شد. حسن یزدانی در 86 و پرویز هادی در 125 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود، مردان طلایی تیم 4 نفری کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها بودند. همچنین رضا یزدانی در 97 کیلوگرم نیز صاحب نشان برنز شد. هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از عصر امروز دوشنبه آغاز می شود که در اولین روز تیم ذوب‌آهن ایران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از تیم الزورای عراق پذیرایی می کند. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، تیم‌های پرسپولیس و استقلال، روز سه‌شنبه برابر حریفان خود سفارایی می کنند. پرسپولیس در تهران مقابل پاختاکور ازبکستان و استقلال در دوحه برابر الهلال قطر. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران برخی از مربیان و بازیکنان تیم پرسپولیس را که از حسین هدایتی آبربانک این تیم پول دریافت کرده اند احضار کرد. این احضار بعد از آن صورت گرفت که نماینده دادستانی تهران پس از جلسه رسیدگی به اتهام حسین هدایتی اعلام کرد بازیکنانی که از وی پول دریافت کرده‌اند باید این پول را پس دهند. اما علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس میگوید پس دادن پول‌های هدایتی ممکن نیست.
همونم که الان میگن همه باید برگردن، اما خب اونایی که پول گرفتن همه به عنوان کادو بوده دیگه، هبه بوده، اون نمیتونه که برگردونه. اونا بعید میدونم همچی چیز اصلا انجام بشه.
حسین هدایتی یکی از بدهکاران عمده بانکی ایران است که هفته گذشته همراه 10 نفر دیگر به دلیل اخلال در نظام اقتصادی این کشور محاکمه شد. تیم فوتبال دختران زیر 16 سال ایران روز یکشنبه در اولین مسابقه خود در مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی آسیا در لاوس با 3 گل برابر تیم استرالیا شکست خورد. دختران فوتبالیست ملی پوش ایران در بازی دوم خود روز سه‌شنبه برابر تیم میزبان لاوس به میدان خواهند رفت. و در مهمترین بازی یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس در دربی بندر لیورپول، دربی مرسیساید، تیم لیورپول در زمین اورتون با تساوی بدون گل متوقف شد و صدر جدول را به رقیبش منچستر سیتی سپرد. در جدول لیگ برتر جزیره منچستر سیتی با 71 و لیورپول با 70 امتیاز رقابت نفسگیری برای قهرمانی فصل جاری دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان هست که رویا کریمی مجد از آخرین تحولات حوزه زنان برای شما تهیه میکنه. اما پیش از شنیدن این برنامه، من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
برابری، عدالت و یا انصاف جنسیتی، کدام یک در ایران جاری است؟ با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌های گذشته از منظرهای گوناگون به این موضوع پرداختیم که جمهوری اسلامی چگونه توانسته مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر دهد و تفکری را در جامعه نهادینه کند که کمترین ارزشی برای برابری حقوق زن و مرد قائل نیست و در بهترین شرایط آن را دست نیافتنی می‌داند. این هفته مهمان برنامه ما شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه است. خانم شفیق، بذارید از همینجا شروع کنیم که چطور یک حکومت می‌تونه چنین تغییر عمیقی رو در مفاهیم ایجاد کنه و اونها رو نهادینه کنه.
میشه سر این مسائل صحبت کرد که چقدر نهادینه شده، چقدر این نهادهایی که حتی ایجاد شده دچار بحرانه. من فکر میکنم که از اساس این نوع وارونه سازی مفاهیم و پاسخ کردن زبان، مفاهیمی که به کار میره، در جامعه ایران اتفاق افتاده که این در طول 40 سال به هر حال نمیتونه بی اثر باشه. میدونه علیرغم اینکه یک مقاومتی بوده در تمام سطوح جامعه، همیشه به شکل متفاوت جاری بوده، ولی در واقع میشه گفت که ریش و قیچی دست کسانی بوده که مفهومها رو وارونه میکردن و این زبان فاسد هم به سبب اشاعه دروغ و تحمیل دروغ تونسته جایی بر خودش پیدا کنه. به این معنی که یک موقعیتیه که دروغ گفتن رایج شده و توجیه میشه. یک حاشیه‌های کوچیکی که به وجود میاد برای که این طرز حرف زدن مبهم باشه، اون ابهام به عنوان مقاومت در نظر گرفته میشه. این یه موقعیت خیلی پیچیده‌ایه که با توجه به سیستم‌های سیاسی تمامگرا، سیستم‌هایی که بر پایه یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی یک مدلی رو میخواد ترویج بکنه. شما میبینید در یک نظام دیکتاتوری، مثلا فرض کنین در دوره قبل از انقلاب، اون چه که بود دیکتاتوری بود. در اونجا شما شاهد این نیستین که بگن انسان واقعی ایرانی باید این باشه یا اون باشه. آزادی بیان نیست، سانسور هست، سرکوب هست. اما اون چه که بعد از انقلاب اتفاق میفته تحمیل یک مدلی به اسم انسان اسلامیه، که زن اسلامی، مرد اسلامی. بعد این مدل مدلیه که حکومتی ها در نظر دارن و برخلاف فکرهای سنتی، برخلاف که میگفتن خب زن جاش اینجا باشه، مرد جاش اینجا باشه، که خب اون هم یک مدل پدرسالارانه بود، در این مدل جدید و انقلابی اسلامی تعریفهایی به وجود میاد که با اسلام سنتی پدر سالار متفاوته.
خانم شفیق، فکر می‌کنم در همین بازسازی روابطی که عدالت جایگزین کلمه برابری میشه، آیا این نوع از برابری که جمهوری اسلامی از اون حرف میزنه اساساً میتونه به رسمیت شناخته بشه؟
عدالت اسلامی اساساً بر پایه برابری نیست. این بر اساس انصافه، یعنی اون چیزی که در کنفرانس پکن در همون سالهای اول کسانی که اون موقع با مجله زن روز کار میکردن و کسانی مثل خانم جمیله کدیور، کسایی که در اون موقع با مجله فرزانه مثل خانم عباس قلی‌زاده، خب اینا همشون راجع به این موضوع نوشتن. در یه دوره‌ای ما در دوره اول می‌بینیم که یک بخشی از زنانی که خواهان حقوقی هم هستن این مفهوم انصاف رو ترویج میکنن به عنوان یک تفاوتی با اون فمینیزم به اصطلاح غیر مذهبی که اینا بهش میگن فمینیزم غربی، ولی اون چیزی رو که اینا به عنوان فمینیزم مذهبی میخوان ارائه بدن در واقع یک فکر مقشوشی هست از یک نوع انصافی که با برابری میونه نداره. میگن به جای برابری ما زن و مرد رو مکمل میخواییم. اینه که حق زن و مرد هر کدوم بر اساس وظایفشون تعیین میشه. این وظایف هم در چارچوب خانواده تعیین میشه. منتها زنی که به عنوان چهره به اصطلاح شایسته اسلامی از طرف اینا مطرح شد، یک زنی هستش که در این خانواده یه حقوقی داره بر اساس وظایفش که باید در خدمت مرد و فرزندان باشه، ولی در بیرون از جامعه هم هست. یعنی اون شکل سنتی که زن و بعد تو خونه باشه اینا اون شکسته میشه، ولی که اینا به هر حال میخوان که این زن ها در خدمت این حکومت قرار بگیرن. میدونید فراموش نکنیم خانم کریمی در صفوف انقلاب زن ها خیلی حاضر بودن. آیت الله خمینی خیلی خوب فهمید که زن ها هستن در این جامعه حضور دارن و اسلامگرایان خیلی خوب فهمیدن که اینا حضور دارن. بعد گفتن خب ما که میخوایم این جامعه اسلامی ایدئال خودمون رو درست کنیم، یعنی میخوایم این اسلام سیاسی رو محققش کنیم، ما نمیتونیم از این زن ها صرف نظر کنیم. که
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم شفیق، داریم از موضوع عدالت جنسیتی به مسئله انصاف جنسیتی میرسیم. این مسئله انصاف چه شباهتی با برابری حقوق زن و مرد در مفهوم غربی خودش داره؟
از بالا تا پایین ما باید بگیم که این تئوری انصاف هیچ ربطی به اون تئوری برابری نداره، چون اون تئوری برابری که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک اونم با مبارزات سیاسی اجتماعی و با مقاومت زیادی انجام شده، آزادی و برابری رو همیشه جلو رفته با هم. یعنی مثلا فرض کنید شما زنها برای حق رأی مبارزه کردن، برای دسترسی به آموزش اینا مبارزه کردن، حکومتایی که با این موافق بودن آمادن جلو. بعد یه دفعه شما می‌بینید که مسئله حق سخت جنین، آزادی جنسی، حق زنان بر بدن خودشون مطرح میشه و همه اینا در یک فضای پیش میره که میشه بحث کرد، میشه مبارزه کرد، کسی برای یک دونه حق به زندان نمیره از یه دوره و این همطور میره جلو بدون اینکه کاملا بتونیم بگیم که برابری واقعی انجام شده باشه، ولی در هر حال یه سلسله حقوقی رو به دست میارن و به تبع اون جامعه تغییر میکنه.
بذارید حالا به اول صحبت شما برگردیم، اونجایی که نهادینه شدن این تفکر در جامعه ایران رو زیر سوال بردید. به نظر شما در شرایطی که از ابتدای شروع آموزش رسمی کودکان، چه دختر چه پسر، با تصویر مادر محجبه داخل خونه روبرو هستن و بعد این تصویر همینطور ادامه پیدا میکنه، با محدودیت‌های متفاوت جنسیتی روبرو میشن، از حضور در میادین ورزشی گرفته تا حتی بیرون اومدن از خونه و استفاده از در واقع لباس فرم مدارس کاملا متفاوت هست، و بعد زمانی که در مقطع دانشگاه میخوان انتخاب رشته بکنن به طور مشخص تفکیک جنسیتی برای انتخاب رشته برای اونها وجود داره و ما داریم میبینیم که الان اینطوری که خانم ابتکار اعلام کرده 30% زنان جامعه ایران تحصیل کردن، یعنی همه اونها این مراحل رو پذیرفتن، پشت سر گذاشتن و حالا وارد همون جامعه ای شدن که در 40 سال اخیر قوانینش به گفته شما نه نه بر اساس برابری که بر اساس انصاف چیده شده. چقدر ممکنه که این تفکر نابرابری نهادینه نشده باشه و چه امکانی زنان ایرانی داشتن برای مقابله با این تفکر؟
بله این سوال خیلی خوبه. واقعا اینا این رو به زنان میخوام بقبولونن که اگر زن نابرابر با مرد این عین انصافه، یعنی اینو بهش میگن انصاف اسلامی و همه باید با خوشحالی و با میل این رو بپذیرن، برای که اینجوری الگوی خانواده‌ای که اینا بهش میگن خانواده اسلامی و زن اسلامی و مرد اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب بر اساس اینا رفتن یه مدل آموزشی هست که در 9 سالگی بچه رو در واقع آمادهش میکنن برای اینکه این نابرابری رو بپذیره و خودش رو به عنوان یک شیء جنسی شناسایی کنه و بره زیر حجاب، از اون دوره شروع میشه. ولی در سطح عموم شما از همون اول میبینید که مثلا یک نمادهایی از نپذیرفتن هم وجود داره، مثلا بعد حجابی. منتها این نمادی که اتفاق میفته چیه؟ یک نوع نپذیرفتنیه که آشکار نیست، برای که سرکوب اینقدر شدیده که شما نمیتونین آشکاران بگین نه. بعد در ایران یک اتفاق میفته بر اساس این سرکوب و این حالت تمامگرایی که برخلاف دیکتاتوری تمام عرصه‌ها رو در بر میگیره. یعنی شما تو خونه‌تون حتی مهمونی دارین معلوم نیست نریزن، تو خیابون که بعد معلومه که چجوری باید لباس بپوشین. این باعث میشه که جامعه در واقع از اون فضای عمومیش محروم بشه، همه چی میره تو خونه. یعنی یک نوع فرهنگ اندرونی بیرونی که سالها و قرنهای قدیم هم جاری بوده، اینجا دیگه میاد موضوعیت پیدا میکنه و توجیه میشه که هر کسی باید یه حیات خلوت، یه اندرونی، یه چیزی داشته باشه که توی اون میتونه درست زندگی کنه، بیرون همش دروغه. و شما ناگزیرین که یک نوع رفتار دوگانه رو رشد بدین و این رو درونی کنید. خب این خیلی سخته خانم کریم، این هم برای اون فرد سخته، هم برای اون جامعه بیماری.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda